استاد گلخواری عزیز برامون درباره فلسفه هنر صحبت میکنم. و ما رسیدیم به آگوستین. آگوستین هم تمام شد. تمام شد آگوستین یا نه؟
من یکی دو وجه دیگه رو بگم تمام شد میشه و بعد دیگه
تمرکز شما اومده. یه دوستی هم گفته که من چطور میتونم بزنی من پرورک آن استاد مباحث زیباست برای گام برداشتن در این مسیر، چه رشته یا گرایشی را باید تحصیل کرد؟ لطفا راهنمایی کنید. سکه خانم سمایی فهیم از اصفهان این مپرسی چی باید بکنم استاد؟
خدمت
برمایی مال بشتم بعد از این حالا.
بله اتفاقا من خوشحالم چون در موارد مختلف اصطلاحاً کوچه و بازار میبینم که برخی از دوستان و بزرگواران نسبت به این گونه بحث ها علاقه‌مندی نشون میدن. از لحاظ آکادمیک اگر بخوان پیگیری بکنن که خب ما رشته فلسفه هنر رو در کارشناسی ارشد و دکتری در ایران داریم، هم فلسفه هنر رو و هم پژوهش هنر رو، به ویژه فلسفه هنر اصلا بنیادش دقیقا همین بحث هست. منتها فرمودید مقطع تحصیلی سنشون هم گفتن؟
نگفتم.
منتها کارشناسی نداریم ما، یعنی ما در کارشناسی این مباحث رو نداریم، گرچه درس هایی وجود داره که در این درس ها استادان محترم برخی از این مباحث رو اشاره میکنن، مثلا تو تاریخ هنر قطعا برخی از بنیادهای نظری هنر رو باید گفت، ولی رشته اختصاصی و آکادمیکش در سطح فوق لیسانس و دکتری، کارشناسی ارشد دکتری، رشته هم فلسفه هنر و پژوهش هنر است. اینجا باید مراجعه کنم.
و یه پیامک دیگه، استاد گلخواری درود بر شما، رادیو فرهنگ دوستدارتم.
بله خیلی ممنون.
آره نه خیلی یاد بریم ما بایی حالا پرسیدن از شما، حالا یه سوال دیگه هم کردن که آخر برنامه حتما از حضورتون میپرسم و همم به سوال تشکر کردن و بحث و صحبت رو موضوع رو خیلی جالب میدونم. هیچ جایی تعلیم داره دکتر برخواد هیچ جایی اینقدر خوب صحبت نشده، کامل و جامع در مورد فلسفه هنر صحبت نشده، به ویژه هنر مسیحیت. چه بازی خوبی رو من خیلی دوست دارم، چه بازی خوبی رو رادیو فرهنگ ایجاد کرده. خب تو بده میکنی
چرا خیلی خوبه، یعنی منطقه یه نکته اینجا جا بده صادقانه خدمتون بگم اطلاف بکنم، حقیقتا اظهار لطفی که در سطح جامعه میشه و من شاهدشم، یعنی واقعا 99% و 90% این 99% هم حقیقتا اظهار لطفه، اینها رو من میبینم. اما میدونید فکر نمی کنم که به جایی برسم که خودم به خودم نمره خوب بدم. نمیگم، یعنی میدونید اظهار لطف خیلی بالاست، خیلی هم تشکر میکنم، سرمانم تشکر میکنم، ولی میدونید فکر میکنم به اونجای برسم که میدونم تاثیر کنم، میدونم ببخشید تاثیر کلامم، میدونم اینو میدونم، ولی میدونید هیچ وقت به خودم نمره بالا نمیدم، چون هم نگرانم که به اوج برسم، همین که اینجوری خیلی دلش
خیلی صفا و صمیمه داشتم پرمکنه نمیخونید آقای بلخاری، دوستتون دارم و براتون آرزوی موفقیت در طریق میکنم و ایمان دارم که حکمت خداوند از حضور استاد بلخاری بر روی زمین این بوده است که دیگران را آگاه و بیدار کنند. سپاس فراوان اسمشون را گفتم. اینه دیگه، یا همون چیزی که هفته قبل گفتم اما بغضم گرفت.
بله درست.
این همه هنرمند تو تمام دنیا دارن میان یه کاری رو انجام بدن که تأثیری در انسان داشته باشه. مردم ما داره این کارو میکنه. و این خدا رو شکر میکنم.
بله. خود من هم بسیار خدا رو شکر میکنم. حقیقتا من ببین جواب هدایت کردن تو این 47-8 سالی که از خداوند اون گرفتم.
فهمیدم چند سال.
و بعد کلاس های زیاد داشتم، سخنرانی ها داشتم، هیچ برنامه‌ای مثل این برنامه به من انرژی نمیده. بگذارید صادقانه اینو لله عرض میکنم، ببینید مقابل حالا چندین هزار شنونده دارم عرض میکنم، خیلی صادقانه از من، هیچ برنامه مثل این به من انرژی نمیده، هیچ برنامه مثل این از احساس بودنم لذت نمیبرم، از احساس گفتنم لذت نمیبرم. این به دلیل فضای خاصی که شما با شنونده محترم ایجاد کردید. ولی برگردیم سراغ اون صحبتم. خب اگر خوبه برای اینکه شما خوب دارید میبینید، برای اینکه شنونده ها خوب میبینن، ولی من هنوز به اون حسی که یه رضایت مطلق داشته باشم نرسیدم. خیلی تو این قلم رو میتونه در مواردی سبب نقص یا ارائه نقصی از یه چیزی بشه که فیش ذاته کامل تر از تصویریه که ارائه میده. و این همون نظری کی بود؟ ترتولیان و اینا. اما مهم اینا، یادم با این حرف پرنده هنر رو نمیبنده، پرنده زیبایی رو نمیبنده، بلکه اون میاد یه بحثی رو پیش میکشه و اون بحثش اینه که ببینید هنر اولا نباید از طریق اینا رو قبلا گفتم به عنوان فن و کنجکاوی پیگیری بشه، دو باید مواظب باشید هنر در مواردی میتونه مثل همون مجسمه هایی که مثال زدم، اما این هنر یه نشانه است و نشانه میتونه عامل عروج باشه. این حرف مهمه. این حرف چقدر مهمه؟ اندیشه بازیست. آگوستین بنا به این ویژگی هاش تو تمدن رأس و یا صدر المتکلمین شد. صدر المتکلمین یعنی در حقیقت صدر و رئیس علمای متکلمی یا علمای تئولوگ مسیحی، علمای الهی هست. بله. و بلکه میشه الان مطرح آگوستین، الان مطرح علتش اینه. اون میگفتش که هنر خیلی جالبه، میدونه هزار و چرا میشه 400 سال 1600 سال پیش میشه گفت هنر برای هنر بازدارنده است. اگر شما دنبال این هستی، دنبال تز اصطلاح این جدید دیگه هنر برای هنر، اگه دنبال تز هنر برای هنر هستی، هنر میسازی تفننی که مثلا یه تفنن، این بازدارنده است، این مانه. اما اگر هنر رو یه نشانه بگیری، یه آیت بگیری، آیت یه نشانه بگیری، این وسیله عروج. فلزا او دقیقا روی نشانه ها به شدت تاکید میکنه. نشانه ها مثل چی؟ مثل اینکه ببینید از دیدگاه آگوستین مثل تمامی تقریبا مسیحی ها انسان دچار ذنب ازلی بود دیگه، این انسان فی نفسه گناهکار بود. درسته؟ خب این انسان گناهکار، اینو قبلا مفصل بحث کردم تو همین برنامه، این انسان گناهکار هیچ راهی برای نجات نداره؟ یعنی واقعا روش بسته 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 است؟ افرادی مثل آگوستین نمیتونستن این ناامیدی رو ترویج بدن، نمیتونستن به قول شما قبول بکنن که در فراسوی این مسیر جز ظلمات چیز دیگه نیست.
ظلم
اصلا ظلم و ظلمت چه اتفاقا نسبتی هم با هم دارن و اینا. فلزا او دنبال باب نجات بود، راه نجات بود. فلزا روی نجات تأکید میکرد، روی سیف تأکید میکرد. و بعد خدمتون از باید تو این قلم رو، خب شما برای نجات یک سری طرق میخوایید، یک سری وسائل میخوایید، یک سری ابزار میخوایید، کلیسا رو میخوایید برید درش آرامش پیدا بکنید، شمایل نگاه بکنید. اینجاست که هنر رو خیلی جالبه، هنر رو با عنوان یکی از نشانه های نجات مطرح میکنه، شمایل ها رو با عنوان یکی از طرق نجات مطرح میکنه. ببینید شما اون وجه ترتولیانی رو دارید، این وجه این وجه رو دارید. یعنی هنر اگر فی نفسه نقش عروج رو بازی بکنه مقدسه. این هم نشان رو ببشتیم ما هم قبول داریم. بله تو این ایده ما مشکلی با هم نداریم، ما دقیقا این اعتقاد رو داریم. هنر باید بستر عروج انسان باشه. هنر میدونید ما رو باید به جاهای پرتاب بکنه و برسونه که عقل از این استطاعت و کمک ما ناتوانه، اون باید کاری رو برای ما بکنه که عقل نمیتونه انجام بده. میرونه سکوی پرش ما باشه. چرا؟ چون مستقیم با روح ما صحبت میکنه. ولی در این حال ممکنه آثاری به وجود بیاد که از نفسانیت شخص نشأت گرفته باشه. این نفسانیت طبیعتاً وقتی بخواد حالا ظهور تکنیکال هم پیدا بکنه آثار منفی به جا میگذاره. به هر حال این نظر ویژه جناب آگوستین آرام آرام او رو به یک رویکرد تأویلی کشوند. رویکردی که با استناد به خدمتون عرض بکنم نشانه ها، از نشانه ها به دنبال ادراک معنا و معنویت نشانه ها بود. تازه میدونید جمعی دیده خیلی جالب اینو براتون میگه چون یه مقدار سنگینه. ببین تو اندیشه، مثلا به عنوان مثال تو اندیشه آگوستین خورشید مسیح نیست، کبوتر مسیح نیست، بره مسیح نیست، یه نشانه است. حالا شما اگر آمدید مسیح رو خورشید انگاشی ظلم کردی به مسیح، این نشانه نباید مقصد ادراک تو باشه، باید ابزار و وسیله این باشه که مسیح چون نوره و خورشید هم نوره، از طریق نشانه خورشید من راهی پیدا میکنم برای ادراک مسیح. ببین قصه کاملا اینه ها، اینجوریه. و ما نمونه اینا رو مثلا تو اندیشه فلوتین هم داریم که حالا فرمودی تو خلوت دعای خورشید، من یه بحث تفصیلی رو آینه دارم اونجا. وقت دقلم رو بحث آینه و اینکه چرا ما از آینه در عرفان بسیار استفاده میکنیم، دقیقا برای اینکه آینه از جمله ابزاریست که حقایق متجلی مسئولی رو در عرصه تمثیل خوب برای ما بازگو میکنه. خیلی خوب، چه حالا اصل بحثش اینجا نیست، اونجا انشاءالله خدمت دوستان ارائه میشه.
در
تاب خلوت دیگه خورشید فکر کنم غزل هفتم یا هشتم هست که صوفی بیا که آینه صافی است جام را. این آینه اونجا خیلی بحث شد. خدمتون ارزو کنم که پس ببینید آگوستین روی این بیت داره. من چی گفتم؟ آیه گوری میگم آدم توی این بیان مواردی پیش میشه حرف پیش میاد. ببینید من گاهی خودم چنان اسیر اون معنایی میشم که میبینید گاهی حالا شنوندگان محترم شما میبینید که من چجوری این دارم دست و پا میزنم یک عبارت در اون دستپای زدن لطیف رو که حرفم رو بزنم و گاهی سبب میشه برخی کلمات، مثلا حالا یه مولم اینجا عرض بکنم که برخی دوستان گفتن مختصب رو من مختصب تلفظ کردم. حالا نمیدونم اگر این هست که من اصلش این مختصب هست و صفت اسمون در حقیقت اسم فاعله و مختصب به معنای کسی که امور حس به امور شهری رو برسون. به هر حال اینا اصلاً ناپذیره که بزرگواران همه میبخشن این شده. خدمت از من پس کنید آگوستین کسیست که میاد نشانه ها رو مطرح میکنه، بعد این نشانه ها تأویل میخوان و تأویل عاملیست که از نماد شما رو به معنا میرسونه. ببینید شما جا بگیتی میاد در قلمرو هنر مسیر رو میخواید نشون میدید، نشون بدید، خب میاد از خورشید استفاده میکنه، از وجه نمادین خورشید استفاده میکنه که اون اوائل از این وجه نمادین استفاده میشه، یا کبوتر و این میشه نماد عیسی مسیح. خب این نشانه برای رسیدن شما به حقیقت عیسی مسیح نیاز به یه ابزار خیلی جمعه مهمیه، نیاز به یه ابزار غیر عقل داره، به اون تحلیله. شما اینجا که تحلیل ندارید، آنالیز عقلی ندارید، تحلیل دارید و تحلیل رجعت به اول شیده. یعنی این ابزار باید نردبان تعالی شما به اول مسیح بشن، به نماد مسیح. گویی نماد از نجابه و این عمل تعبیره. فلذا اینجوری آرای فلوتین یه بابی برای رویکردهای تعبیری هم ایجاد میکنه. Thank you.
استاد حسن بولخاری برای ما درباره فلسفه مسیحیت صحبت میکنم. شما با تلفن های 224-785-22-588-20 و شماره پیامک 30558 میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بفرمایید. پیامک این هست: استاد در حد فلسفه هنر صحبت کند و در خلاف شریعت فتوا به جواز تصویر مجسم سازی و موسیقی ندهند.
عجب. خدمتون عرض بکنم که نه، اینجا محل فتوا نیست و ما اصلا فتوا صادر نمی‌کنیم. اینجا مباحث نظری و بنیادهای نظری داره مطرح میشه و هیچ فقیهی هم بی نیاز از این مباحث نظری نیست. هیچ فقیه حق نداره و نباید در قلمرو به خلع نظر بده. او قطعا باید شرایط رو ببینه، مسائل رو ببینه، دقیقا بررسی کنه. فرضا این که ایشون یه مرز کشیده بین فلسفه هنر و فقه هنر، این مرز مطلق خطاست. حتما پشت هر فقه هنری یک فلسفه هنری وجود داره، پشت هر فقه احکامی یه فلسفه احکامی وجود داره. حداقل فقهای بزرگ روشن بین ما به این دقیقا ارتباط معتقدن. اما در مورد مجسم سازی و موسیقی و تصویر، اینجا اصلا بحث فتوا و اینها نیست، حکم نیست. این چیزیست که در قلمرو فلسفه هنر وجود داره. حالا متأثر از این فلسفه فقها و علما در ادیان مختلف اونجاهایی رو که دیدند دقیقا مبتنی با فطرت و ارزش‌های انسانی است، حکم به حلیت دادند. اونجا که دیدن مخالف فطرت و ارزش‌های انسانی، حکم به حرمت دادند. این یک بحث بسیار روشنه و بی‌نیاز حتی از اثبات و استدلال و دقیقا هم ماهیت هنر روشن کرد. نمیشه مطلق هنر رو مردود شمون، نمیشه هنر رو مطلق مقبول شمون. در مواردی این هنر کار کرده مقدس داره و چشم می نهیم در ابعاد مختلف. گاهی نه، کار کرده منفی داره.
ما هم دو تا نگاه هم داریم، ما تمثل و تجسد داریم میگیم، نگاه خیلی دقیق تر داریم تو بحث
تمدن اسلامی که اصلا ما در بسیاری از موارد هنرهای عظیممون، خوشنویسی و تذهیب و بیام، همه متأثر از جلوه روحانی اینه.
نه خب میفرمید، خواهش
میکنم.
آره نسیم به شما شکنی دیگه.
آره دیگه، ببینید عملا پس من سه تا روی کرد رو گفتم، جامعه دیتیاتون هست دیگه. یعنی گفتم تو 600 سال علمای بزرگ مسیحی نسبت به هنر سه تا روی کرد دارن. روی کرد اول هنر شیطانیست تطوریه و دیگران، روی کرد دوم هنرمند مقلد خداست تیماوس پاولینوس، یه جورای دیونیسوس مجبور هم اینجا وارد میشه، و سوم گرچه آرای دیونیسوس که معاصر آگوستینوس اما جوانتر، کاملا جوانتر از او هست، به آرای آگوستین نزدیک تره. و سومی هنر، اگر برای هنر مطرح بشه خطاست، اما اگر به عنوان نشانه مطرح بشه تو قلمروهای روحانی میتونه عامل عروج یا نشانه عروج باشه، که آگوستین مال این بخش سومی بود. و وقتی یه نکته دیگر هم، آگوستین با نظری میمیسیز بود که البته این رو بحث کردن، فقط اشاره میکنم دیگه باب رو واقعا میبندیم. در مسئله تقلید یا محاکات یا همون میمیسیز، هنر رو تقلید میدونست اما با یک رویکرد تقریبا نو افلاطونی، تقلیدی از به مستقیم در حقیقت هنر انسانی به مثابه نمادی است از هنر والاتر، از یک تصویری است از هنر متعالی که همون هنر الهی است. و این سبب می شد که تقلید یه چیز بیشتر از حقیقت و ماهیت تقلید، یه چیز بیشتر از تقلید به معنای رایجش باشه.
خب
این سه رو چند بسته شد. حالا شمایل چی کنی؟ شمایل چی کنی؟
شمایل چی؟
شمایل فرق و پورتریه. تو وقتی با اینو پرسیدیم یکی از شنوندگان محترم، پورتری شما تصویر انسانیه، منطقه الزامن این انسان مقدس
نیست
ولی شمایل مقدسه. یعنی شما وقتی اصطلاح شمایل رو به کار میبرید دارید از یه پورتری مقدس صحبت میکنید، درست شما؟ دارید آیکون، اصطلاح هم آیکون، دقیقا دارید از یک موجود مقدسی صحبت میکنید که تصویر انسانش ارائه شده. مثلا شما اگه تصویری از مسیح ببینید این پرفس شمایله.
شمایل.
شمایل. پس شمایل میشه تصویر انسان‌های مقدس. به همین سادگی و روشنی. خب حالا این نهضت چرا به وجود اومد؟ و اصلا کی به وجود اومد؟ ببینید جمعه دیتی زمان دقیق ظهور این خدمتون عرض بکنم نهضت تو مسیحیت. اینو چرا عرض میکنم؟ چون برخی معتقدن ظهور این نهضت مسئول تأثیر جهان اسلام بود و اندیشه های اسلامی بود و اندیشه های ضد بت‌پرستی و ضد شمایلی اسلام بود. ببین شما در مسیحیتی که شمایل مسیح حرف اول رو میزنه، این طرف با دینی مواجهید که این دین بزرگترین شخصیت خودش رو تفسیری ازش نداره. این از این درست. این دین با شمایل مشکل داره. چرا؟ چون عرب اون زمان شمایل رو، حالا اون دوستی هم که سوال کرده بود احتمالا از اون خواستگاه رو سوال میکرد، چون این شمایل مجسمه رو جا خدا میذاشت. این شرکه. و من اینها چون سریع رو حالا گفتن اینجا سریع فتوه میده. اگر تصویر و مجسمه بخواد جای خدا بشینه مطلق مردوده، تردید نباید کرد. بینید تو جهانبینی توحیدی ما که همه چیز جلوه مطلق اوست و هرچه هست اوست، حقیقت عالم بقای حضرت حق و کن رو من علیها فان، همه رفتنی هست و تنها وجه حق که بابیست و پایه داره. ما تو این قلم رو هیچ وقت اجازه نمیدیم تصویر رو جای خدا بشینه. تو تمدن اسلامی تصویر و پیکره‌ای که جای خدا نشست مردود شد، نه مطلق تصویر و پیکره. موسیقی مردود شد که موسیقی لحوی بود، لعبی بود، اینا بود، اینا رو باید دقیق که انشاءالله بارد فلسفه هنر اسلامی شدیم بحث میکنیم. ببینید
شمایل شکن ها،
آره شمایل شکن ها دقیقا در این ساحت دیدن که این همون کارکرد رو داره. این همون کارکرد رو داره. حالا سه چهار تا دلیل بنیادی تو این قلم رو وجود داره. یکیش پس کردن تاثیر اسلامه که در جای خودش پس میکنن و اتفاقی یکی از مواردی که ذکر میشه اینه که این مسئله توی کلیسای شرقی رخ داد، این طرف رخ داد و این طرف جایی بود که هم مرز بود با جهان اسلام. یعنی ایتالیا با جهان اسلام هنوز به مرز چیزی نرسیده بود، ولی کلیسای شرقی خب قسطنطنیه بود دیگه، مسلمانان پشت قسطنطنیه بودن دیگه. چون میدانید جهان اسلام از اون طرف رفت و شمال آفریقا تنگ جبل طارق اینا، از این طرف رفت آسیا صغیر پشت قسطنطنیه مون 700 سال 700 سال میدونی جمعه دیمون دیگه، یعنی جا سپاه اسلام 700 سال پشت رو بسن تا نهایت 1432 میلادی. 1400 شو یقین دارم 32 شو یه خوده مشکوکم، ولی دقیقا تو اون سالها بود که بله سلطان محمد عثمانی رفت و قسطنطنیه رو گرفت، استانبول شد، همین استانبول امروزه. خب این دقیقا هم مرزی و همسایگی میگن حضور اندیشه های ضد شمایلیه که البته بورکهارت اصطلاح جالبی داره، میگه ما ایشون چون بعد مسلمان شده، تیتوس بورکهارت یکی از بزرگترین فلاسفه هنر مسلمان، ایشون میگه که جهان اسلام به جای شمایل شکنی منع شمایل رو به کار میبره و این یک خیلی لغت شمایل شکنی میدونید یک اصطلاح منفی قهر خاصی رو با خودش داره، ولی منع شمایل که آقا ما شمایل رو هنگامی که کار کرده غیر توحیدی پیدا میکنه قطعاً چرا میکنیم؟ مردود اعلام میکنیم. این خیلی لطیفه رو به اون حکمت اسلامی نزدیک تره. به هر حال خدمتتون عرض میکنم که این نهضت به وجود اومد میدونید با حکم کی؟ جناب هدایتی با حکم امپراتور لئو سوم. ایشون یه حکم رساله کرد در چه سالی؟ 730 میلادی. تا که این نهزت ادامه داشت، نهزت شمس کنی تا 843 تقریبا بیشتر از یک سال میشه، درسته؟ 113 ببخشید بیشتر از 100 سال میشه، 113 سال تقریبا.
این امپراتور گفت این شمایل رو میخواد،
این شمایل رو اصلا دستور رسمی داد، گفتش که در بیزانس، امپراتوری بیزانس روم شرقی، هر چی که تصویر مربوط به مسیح و مریم و اینها هستش رو همه رو حتی آتیش بزنی، رو مطلق. در حالی که آقا ما تو تمدن اسلامی داریم، هنگامی که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضرت رسول وارد کعبه شدن و شروع کردن بعد از فتح مکه بت‌ها رو شکستن، ما روایت داریم که هنگامی که بت‌ها و تصاویر از بت‌ها محکوم میشد، مردود میشد، شکسته میشد و کار بسیار درستی هم بود، حضرت دید که دو سه نفر عرب رفتن طرف یه تصویری که حضرت مریم بود و
مسیح.
و میدونید الان این قضیه ما اینه که 620 سال و 600 و تقریبا 540 سال از میلاد مسیح گذشته، یعنی قرن هفتم میلادی که اسلام ظهور میکنه، میگن پیغمبر آمد اونا رو میل کرد دست خودشون به این صورت شما دارید میبینید گذاشت روی اون تصویر، گفتن این عیسی هست و مادرش و اجازه نداد پاره بکنن. این هست تو روایات اسلامی هست. ببینید ما نگاه بسیار، حالا یاد اون جمله عظیم میفته که پیامبر فرمود که برادرم موسی با چشم چپش، برادرم موسی با چشم راستش، من با هر دو چشمش میبینم، و جعلناکم امتا وسطا، ما اهل عقل و تدبیر و اندیشه و منطق و بینش بازیم، احکام بعضن سطحی و اینا رو اصلا باید به شدت دقت کرد. خدمتتون عرض بکنم به هر حال چند تا عامل جناب ایدتی تو صدور حکم من در حقیقت شکستن شمایل ها و حتی آتش زدن اونها توسط امپراتور لئو سوم دخیل بود. این عوامل ظاهراً بعیده که امشب برسیم
واردش بشیم.
آره من فقط چون دقیق بود وارد بشم مباحث، چون میدونید بحث بسیار مهمی است تاریخ مسیحیت، تاریخ هنر مسیحیت، عوامل ان شاءالله
عناصر زیادی هم از بین رفت که میتونه تاثیرگذار باشه. شاید یه همین واژه‌ای که گفتید این شمایل شکنی، و گفتید که یه فیلسوفی که مستعان بوکارت گفتید درسته؟
بله.
گفتید که گفته شمایل چی گفته بود؟
ایشون به جای شمایل شکنی میگه مسلمون ها من شمایل رو مطرح کردن.
این شمایل شکنی با اشد به سلام شمایل زیادی،
بله،
تصاویر زیادی از بین بره.
بله دقیقا.
این خودش خیلی
تصاویر که میدونید در اون دوران اولیه مسیحیت قرون اول بر اساس یک خلوص خاصی کشیده میشه که این خلوص شما دیگه تو دوره دوم مسیحیت که بعد میرسه برون اصلا ندارید، به قسمی که دیگه آخر سر 10-15 سال پیش جناب اسکورسیسی آخرین وسط مسیح ها میسازه، یعنی دیگه اصلا از اون معنویت مطلق 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 چی میشه؟
دور
میشه. ولی اون اوائل میدونید هنری که محصول خلوص باشه این ماندگار. بله قبول میکنم که توی نهضت شمایل شکنی بخشی از این آثار هنری گرانقدر مسیحی از بین رفت.
ارادت و تبریک به آقایان هدایتی و استاد گرانقدر، ما همچنان در انتظار فرمایشات تکمیلی استاد درباره موضوع پرومته هستیم که در جلسات قبلی مطرح فرمودم. محمد آشوری هستم از مازندران و بیشهر. خیلی خیلی سپاس خودم.
ما هم یه مجلسی صحبت میکنیم با استاد
با این یک دفعه
در مورد ترومیتی گفت.
بله بله. اولا بنده هم سپاسگزارم از شنوندگان. اسم شهرشون چی بود؟ شما چننده محترمیم خدمتتون عرض کنم پرومتر رو من نمیدونم کجا وارد شدم حتی میدونم اون بحث اسطوره ها بود یادتون هست یا هایدتی بحث تخنه و اینا ما از گرهومه رو هزیاد و اینا بحث کردیم ولی الان اگر بخوام به وجه تکمیلی عرض بکنم در تو جریان پرومته پرومته همون اسطوره مشهوریست که عاشق انسان بود و چون خدایان یونانی بنابرای یک تقابل انسانی که اگه به انسان لوگوس رو بدیم اون در حقیقت آتش زرین رو بدیم این مثل ما خدایان میشه که بعد یه جورای وارد اندیشه یهودی ها هم شد یا بالعکس حالا این رو در جای خودش بحث میکنیم خدمتتون عرض بکنم این آمد و از عرابه خورشید جرعه آتش برداشت و آمد به انسانی که توسط خدایان خلق شده بود اما در یک سربستانی اسیر بود اسیر سردی و خدمتو اینا همه تعویلیه ها سردی یعنی ظلمت جهل و دقیقا در یک سنگستان اومد این نور رو که الهاز تعویلی میدونید تمثیل خرد مقدسه اصلا لوگوسه کلمه الهیست این رو به انسان داد و انسان به فرزانگی رسید به عقل و هوشیاری و خرد رسید به یک جوهر و گوهر خدایی دست یافت و اتفاقا شما میدونید جا میدتی شما اتفاقا چون تو هنر تئاتر به ویژه خیلی کار کردی میدونید یکی از پرسنل‌های محبوب و پرومتی میدوند به زنجیر کشیده شده ترس خودم به دلیل این اصیان که تو چرا انسان آفرین و در نیان قوم سکه ها به بند کشیده شد و اقابی که میمد هر بود جگر این رو میدارید و میخورد و اینها اینا همه تعویلیست به این معنا که در متاسفانه بخشی از اندیشه یهودی و یونانی انسان در تقابل با خدا مطرح شد حالا توی یهودی کجا پیدا میکنیم؟ تو سفر آفرینش که آغاز سفر آفرینش که میگه که مبادا از این درخت بخورد که همانند ما خواهد شد و معرفت نیک و بد را در خواهد یافت ببینید و این مشخصه همون دیدگاه یونانیست که معتقد بود به نحوی اگر انسان به لوگوس برسه مثل خدایان میشه به هر حال در بخش از این اندیشه یا این فرهنگ کج و متاسفانه معوج این مسئله رخ داد انسان در تقابل به خدا تعریف شد در حال که حالا اندیشه اسلامی مسئله به صورت دیگریست انسان خلیفت الله ولی واقعیت قضیه اینه که داستان پرومته داره برای ما میگه که در میان خدایان موجودا خدایانی بودند یا الههایی بودند که اینها به نحوی عاشق انسان بودند پرومته قصه تعبیلیش میده
با سلام استاد چه چیزی در اون انسان هست که هنرش تمامی ندارد و هر روز اثر هنری جدیدی خلق میکنه
آفرین خیلی سوال قشنگی دقیقا روح خدایی ببینید شما جالبتی میتونید تصور کنید خدا تموم بشه خدا خداست و همیشه در نظر کمال در اوجه و این خدا در یک سخاوت بی نظیر روح خودش رو در ما دمیده اون روح خدایی عامل ادعات عظیم هنری در طول روزگار هست
از بی‌طرفی استاد و تعریف از خواهد شبه هلنی روم ممنونم یک هنر دوست
ممنونم واقعا به تو قدم رو با هنر ما اون چه که خوبه بگیم خوبه اون چه که بده بگیم
از مباحث مطرح شده بسیار متشکرم از استاد تشکر کنید
خیلی متشکرم
عرضم به خدمتتون که من هفته قبل سوال کردم از استاد که چرا حضرت محمد به دو قدسی خداوند رسیدن و چه چیز و چه عاملی مانع شد تا اون دو حجابی که بین رسول و خدا بود برداشته شد برداشته نشه و منظورم این نبود که چرا حضرت برای همیشه به خدا نپیوست که استاد اینطوری جواب دادن و سوال دومم اینه که مناسبت جامعی که در قرار هستی جز خداوند کسی نیست و ابن عربی هم میگوید در وجود چیزی غیر از حق ظاهر نشده و ظاهر و مظهر و عابد و معبود و خالق و مخلوق یکی از طرف عرفایی هم مانند حلاج و بایزی سانگ انالحق سر می دادن. حالا سوالم از استاد اینه که با این تفاصیل و این صحبت هایی که شد، بالاخره ما خالق هستیم یا مخلوقیم، خداییم یا بنده؟ اگه استاد سلیم مورد توضیح بدن ممنون می شدم. دوست می کنه متشکرم. خدا بسید.
عظیمترین سؤالی که در سطح عرفان تو تمامی ادیان مطرحه همین سؤاله که به هر حال نسبت حق با خلق چیه. ابن عربی یه جمله ای داره که میگوید که سبحانه من اظهر الاشیاء و هو عینها. منزه هست خداوندی که از هر اشیاست و این اشیاست، که اتفاقا اون وقت علاءالدوله سمنانی تو نامه مشهورش به عبدالرزاق کاشانی بنا به همین جمله چنان فهمیده سختی به ابن عربی میکنه که حالا بیا بریم، حتی جمله خیلی عجیبی رو استفاده میکنه که من اینجا نمیتونم از خدمتتون عرض بکنم. این سؤال بسیار بنیادین و عظیمیه و همین بنیادین بودن و از این بودنش گاهی سبب ظهور برخی اندیشه های انحرافی من جمله حلولیه شده، من جمله اتحاد، قول اتحاد شده. حلولیه یعنی این که حق در خلق یا در انسان حلول می کند، انسان همان خود هست که اصلا ما نمیتونیم اینو بپذیریم. اتحاد یعنی این که انسان با خدا کاملا متحد میشن. اینا اون وجوهات انحرافی مثلا است. حکمای شیعه اینو عرض کردم که توی یکی دو دقیقه نمیشه پاسخ داد، ولی در اینا نمیشه هیچی هم نگفت. من اینو عرض میکنم که بعد انشاءالله این دوستمون یکی دو تا منبعم ذکر میکنم که مراجعه بکنم. خدمتتون عرض میکنم که این طرف حکما و عرفای بزرگ ما اومدن بحث ظاهر و مظهر و مظهر رو مطرح کردن. عالم پرتو به حق شد، نه خود حق، نه این حق. نسبت سایه و خدمتون عرض بکنم اصل، نسبت تصویر آینه و بعد خود شخصی که مقابل آینه ایستاده، که شما نمیتونید مطلق تصویر آینه رو معادل شخص بگیرید و در این حال نمیتونید تصویر این آینه رو بدون ارتباط با شخصی که مقابلش ایستاده ببینید. اینجا یک نسبت بسیار ظریف و دقیق وجود داره، عینیت وجود نداره، اما به هر حال تصویری که در آینه افتاده تصویر همون شخصی که روبروش ایستاده، ولی عین او نیست، چون عوارضی که بر بیرون وجود داره در تصویر وجود نداره. خب این رو انشاءالله تو بحث آینه من وارد شدم، این دوستمون رو خدمت مردم نکنی. آره تو در بحث خلوتگاه خوشی اصلا 5-6 جلسه رو همین بحث کردم، انشاءالله خب میرسیم بهش بدل هفته
به سلامتی. یک پیامک مورده استاد شکست نفسی نفرمایید در صحبتاتون، ما رو میخوب کردید، کتک همسرم حتمیست. پیشنم ایشون میشسته برنامه رو گوش بده، خانمش رو میگفته بودنش رو با احترام میکنه، اومد گفت ایشون حتما. حالا یه پرمکه
به من مایید صفات
و حالا یه پرمکه دیگه استاد آقای بلکاری با هر کنیم خیلی خیلی به دختر شما حسودی میشه. آقا بابای فوق‌العاده خوبی دارن، شیرین خانم این رو گفته و حالا و حالا نمیدونم جوابی دارید درشون استاد؟
خیلی متشکرم، نمیدونم چه جواب بده.
و گفتن یعنی پرسیدن که چی شد امتحان فرزندتون، حالا امتحان دادن همینجا به همه خسته نباشید میگم، به همه کسایی که به هفته پیش کنکور دادن.
آره آفرین، به این شرط برای همشون آرزوی توفیق داریم. کنکور دانش آزادان که دارم فردا شروع میشه، برای هم بچه های این هم الحمدلله رب العالمین خودشون که راضی بودن. حالا انشاءالله بیاری خدا هرچی لطف و حکمت الهی باشه.
سپاس گذارم.
خواهش میکنم.
ما زمانی که در خدمت شما هستیم حس میکنیم اما زمان تمام شده و سپاس گذارم از شما تهیه کننده صدا و برنامه، از هماهنگی برنامه، از دوستان ارتباطات هستم. اینو ممنونم، یه برنامه تیمی هستش که شما ما مدیریت
میکنید. خیلی مهمه الان من و شما اینجا هستیم، ولی الان میبینید پشت دوستانی که ما الان دارم میبینیشون دستم مجید تبور در حال زحمت اون بزرگوارانه که به خوش زودیشون حالا هم مسئله موسیقی و موارد دیگه به هر حال زحمت هست و این دوستان میکشن.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.